أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته عرض کردیم دلالات از جهتی بر سه قسم تقسیم می شوند. قسم اول دلالت تصوریه بود، یعنی این که انسان به مجرد شنیدن یک لفظ و یا دیدن اون لفظ منتقل به معنای اون لفظ می شود، این میشه دلالت تصوریه. به عبارت دیگر با تصور لفظ معنا هم در ذهن حاضر می شود. عرض شد دلالت تصوریه فقط متوقف بر یک چیزه، اونم علم به وضع لفظ برای معنا. من همین که بدونم فلان لفظ برای فلان معنا وضع شده، هر وقت اون لفظ رو بشنوم یا ببینم، خواه ناخواه معنا به ذهنم خطور میکنه. این دلالت اول بود که دلالت تصوریه است. من اگر لفظ اسد رو بشنوم ذهنم خطور میکنه بهش حیوان مفترس و درنده، این میشه دلالت تصوریه. عرض شد حتی اگر از لافظ بلا شعور هم لفظ صادر بشه، این دلالت تصوری برای من شکل می گیرد، ذهن من منتقل به معنای اسد می شود. بلکه بالاتر، حتی اگر از استکاک دو سنگ به هم یک واژه و لفظی صادر شود، من ذهنم منتقل به معنای اون لفظ می شود. پس دلالت اول دلالت تصوری است، این دلالت متوقف است و علیکم السلام و رحمت الله، متوقف بر یک چیز، اون هم علم من به وضع فلان لفظ برای فلان معنا. این دلالت تصوریه بود. در قبال دلالت تصوریه عرض کردیم دو تا دلالت دیگر هم داریم که دلالت تصدیقیه بودن. اسم هر دوشون تصدیقیه است. یکیشون تصدیقیه تفهیمیه یا تصدیقیه دال بر مراد استعمالی، دومی تصدیقیه دال بر مراد جدی. تصدیقیه دال، دارم تکرار میکنم بحث روز و گذشته رو، چون آخر وقت بود، یه مقداری دارم تکرار و جمع‌بندی میکنم و ذهن رو آماده میکنم برای بحث امروز. تصدیقیه تفهیمیه چی بود؟ یعنی دلالت لفظ برای معنا به این که من تصدیق می کنم که متکلمی که این لفظ رو به کار برده اراده کرده از استعمال لفظ انتقال به فلان معنا را. اینو میگیم تصدیقیه تفهیمیه، یعنی میخواد به من تفهیم کنه فلان معنا را استفاده کرده از فلان لفظی که وضع شده برای اون معنا، این میشه تصدیقیه تفهیمیه، یا بگو تصدیقیه دال بر مراد استعمالی. عرض کردیم این دلالت متوقف بر دو چیزه، یکیش همونی که دلالت اول متوقف بر او بود که علم به وضع باشه، دومین اینه که مولا قرینه متصله بر خلاف معنای موضوع له نیاورد. یعنی من بدونم گفته رأیت اسدن، این رأیت اسدن دلالت تصوریه داریم، ذهن من منتقل شد به حیوان مفترس، خواه ناخواه ذهنم منتقل شد. چرا منتقل شد؟ چون علم دارم که اسد وضع شده برای حیوان مفترس و درنده. یک شرط دوم هم در دلالت تصدیقیه تفهیمیه داریم، اونم اینه که متکلم قرینه متصله برخلاف معنا نیاره. خب در رأیت و اسدن قرینه متصله برخلاف معنای موضوع له نیاورده، میگم پس من به گردن متکلم بار میکنم که اراده کرده در مقام استعمال واژه اسد، اراده کرده معنای حیوان مفترس رو. در اولی من به قصد تفهیم متکلم کاری نداشتم، به اراده متکلم از استعمال این لفظ کاری نداشتم، میگفتم من این لفظ رو شنیدم به ذهنم خطور کرد فلان معنا، این میشه دلالت تصوریه. اما دلالت تصدیقیه استعمالیه، یا بگو به تعبیر دیگر دلالت تصدیقیه تفهیمیه، من دارم به گردن متکلم بار میکنم که او قصد کرده از استعمال فلان لفظ دلالت اون لفظ را بر معنای موضوع اون لحظ. دو شرط داشت، یک علم من به وضع، یعنی این که این لفظ وضع شده برای این معنا، دو قید متصل و قرینه متصله برخلاف معنای این لفظ هم نیاورد. اما اگر قرینه متصله آورد، گفت رأیت اسدا یرمی، رمی میکنه، تیر پرتاب میکنه، میفهمیم که نه دیگه، اینجا نمیتونیم به گردن متکلم بذاریم بگیم قصد کرده از آوردن و استعمال کلمه اسدا حیوان مفترس را که معنای موضوع له، نه او معنا را نمیتونیم بگیم قصد تفهیمش رو کرده، قصد تفهیم یه معنای دیگر رو کرده. کدوم معنا؟ او معنایی که این قرینه دال بر اوست که چی باشه آقایان؟ رجل شجاع باشه. این هم شد دلالت تصدیقیه استعمالیه، یا بگو دلالت تصدیقیه تفهیمیه. دلالت سوم تصدیقیه جدیه بود. این یعنی چی؟ یعنی این که متکلم وقتی لفظی را به کار ببرد و قرینه متصله برخلاف معنای موضوع له نیاورد، قرینه منفصله برخلاف اویم نیاره. چرا؟ چون اگر قرینه منفصله برخلاف معنای موضوع له بیاره، نمیتونیم بگیم مراد جدی متکلم معنای موضوع له بوده. مثلا میگه رأیت اسدن، تا گفت اسدن آی یعقوبی دلالت تصوری شکل گرفت، من ذهنم بخوام و نخوام منتقل به بگید حیوان مفترس و شیر شد، نگفت یرمی، پس دلالت تصدیقیه برای من شکل گرفت. یعنی من گفتم متکلم که اسد رو استعمال کرده، قصد کرده تفهیم معنای اسد که حیوان درنده شیر باشه رو. دلالت تصدیقیه ثانویه یا بگو تصدیقیه جدیه هم شکل گرفت، چون فقط گفت رأیت اسدا، اما نه، هنوز قطعیت نداره. اگر آمد و بعدن گفت و ذالک الاسد فی حال رمی، به قرینه تقاضا میکنم دقت کنید آیون، تکرار دارم میکنم، فقط تکرار نیست، میخوام در ذهن شما تثبیت بشه مطلب. اگر گفت و ذاک الاسد کان یرمی، اینجا قرینه منفصله که آورد، دیگه باز نمیتونیم بگیم متکلم او وقتی که گفت رأیت اسدم منظورش از اون اسد شیر بوده، نه، چون قرینه منفصله جلو مراد جدی را میگیرد، میگه مراد جدی از اسد شیر نبوده، بلکه مراد جدی رجل شجاع بوده. پس کی دلالت تصدیقیه جدی شکل میگیرد؟ وقتی که من علم به وضع داشته باشم، قرینه متصله هم در کلام نیاد، قرینه منفصله هم در کلام نیاد. اگر من جایی شک کردم که آیا قرینه منفصله در کلام آمده یا نه، شک کردم، اصاله عدم قرینه بگو، میگه بگو قرینه ای در کار نیست. پس دلالت تصدیقیه استعمالیه یا تفهیمیه تحقق پیدا میکند. اگر جایی قرینه منفصله نیامد، باز دلالت تصدیقیه ثانیه شکل میگیرد، یا بگو دلالت تصدیقیه جدیه. به تعبیر آخر قرینه متصله جلو مراد استعمالی رو میگیرد، قرینه منفصله جلو مراد جدی را میگیرد. این حاصل مطالبی بود که در جلسه گذشته بیان شد و عمدن تکرار کردم، هم تذکار و یادآوری برای شما باشه، هم مقدمه باشد برای بحث امروز. در ادامه بحثی بین بزرگان مطرح است که آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه است یا دلالت تصدیقیه؟ دلالت وضعیه یعنی چی؟ یعنی دلالت بر این که این لفظ وضع شده برای فلان معنا و این لفظ ما را برساند به آن معنا، این میشه دلالت وضعیه. آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه است یا دلالت تصدیقیه؟ معروف و مشهور میگن دلالت وضعیه دلالت تصوریه است. آیونی که با تأخیر تشریف آوردن اول بحث امروزیم، مشهور میگن دلالت وضعیه دلالت تصوریه است. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی انتقال به معنا پیدا می کنیم، هنگامی که لفظ رو تصور می کنیم، این باید یه سبب داشته باشد. من حتی لازم نیست شما به کارم ببرید، اصلا خودم یه لفظی رو تصور می کنم، سریع منتقل به معنا می شم و این انتقال من از این لفظ به این معنا بدون سبب و علت بگید نیست دیگه. و الا چرا به این معنا منتقل شد، چرا به آن معنا منتقل نشد؟ پس انتقال من عند تصور لفظ الى المعنا محتاج الى السبب، و ذالک السبب اما الوضع او القرینه. این سبب انتقال ذهن من به معنا یا وضع یا قرینه است. قرینه که نیست، چون اصلا من تصور محض اون لفظ رو کردم، یا متکلم اون لفظ رو لیسیده یا از قرائن دیگر به کار برده و من ذهنم منتقل شد به اون معنا و جهت انتقال ذهن من از اون لفظ به اون معنا بگید چی آقایان؟ وضع است. پس دلالت وضعیه یعنی دلالت تصوریه. جان او رو دیگه بهش دلالت وضعیه نمیگیم، دلالت وضعیه میشه همون تصور. حالا پاسخش رو عرض میکنیم. خب این معروف و مشهور. پس ما سه دلالت رو که شناختیم، تصوری و تصدیقی اولی یا بگو استعمالی یا بگو تفهیمی، و تصدیقی ثانوی که میشه تصدیقی مراد جدی، اونو شناختیم. و حرف دوم مشهور میگن دلالت لفظ بر معنا، این دلالت وضعیه دلالت تصوریه است. یعنی منشأ تصور لفظ و انتقال الی المعنا وضع لفظ است برای معنا. پس دلالت وضعیه شد دلالت چی آقایان؟ تصوریه.
دو مسلم بعدی که به طریق اولا هست،
یعنی چی به طریق اولا هست؟
بسمت تصدیقه غیر از علم به وضع یک مورد دیگه
از قدم دیگه، یک چیز دیگه هم باید قرینه متصله هم نباشه، اون یکی هم قرینه منفصله هم حتی نباشه.
مشروع وقتی میگم و از همین درارت تصوریه هست، بعد مشروع بگن دلالت تصدیقی جدیه و دلالت تصدیقی
اونا تابعه، اونا تابعه دلالت تصوریه است با یک شرط اضافه.
بله من دو میگم پس بعض هم اونا هستن،
عرض میکنم با یک شرط اضافه، بلکه دومیش بله دیگه با یک شرط اضافه. خب این نظر مشهور. در نقطه مقابل ادعی از محققین قائل به قول دوم شدن، یعنی میگن دلالت وضعیه منحصراً دلالت تصدیقیه است. یعنی چی؟ یعنی این که اما علی المبنا بحث کنیم، اما بناءً علی مبنای تعهد، مبنای تعهد که مبنای مثل مرحوم آیت الله خویی بود که واضع متعهد می شود که من هر وقت خواستم فلان معنا را بفهمانم از فلان لفظ استفاده کنم. این مسلک تعهد بود در بحث وضع الفاظ للمعانی. حالا آیت الله خویی رحمت الله علی که در بحث وضع الفاظ قائل به مسلک تعهدن، ایشون میفرماین به نظر ما دلالت وضعیه سر از دلالت تصدیقیه در میاره. چرا؟ چون ایشون میفرماین معنا نداره که ما بگیم فلان لفظ دال بر فلان معناست ولو از لافظ بلا شعور و اختیار صادر بشه. اگه یه لافظ بلا شعوری یه لفظی رو به کار ببره، یه مجنونی، آیا ما میگیم این لفظش دال بر فلان معناست؟ نه. پس نمیشه بگیم که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است که ما میگیم این لفظ دال بر فلان معناست. ایشون میفرماین نه، بلکه بالاتر، اگر از استکاک دو سنگ به همدیگر ما یه لفظی رو بشنویم، میتونیم بگیم این لفظ دال بر این معناست؟ ایشون میفرماین نخیر، فإن هذا غیر اختیاری. وقتی این دلالت تصوریه یک امر غیر اختیاری هست، دیگه به مسلک تعهد چه ربطی داره؟ تقاضا میکنم اینجا رو دقت کنید. یعنی این که مسلک تعهد در باب وضع چی بود؟ این بود که واضع بگه من هر وقت اراده کردم فلان معنا را، فلان لفظ رو به کار ببرم. این بود دیگه مسلک تعهد. خب حالا بنابر مسلک تعهد این واضع چه کار داره به تصور؟ واضع میخواد بگه که من اراده میکنم چی رو؟ تفهیم فلان معنا را هنگام استعمال فلان لفظ، نه این که به ذهن شما خطور کند فلان معنا از شنیدن فلان لفظ. او اصلا به دلالت تصوری کاری نداره واضع در دلالت وضعیش، بلکه به دلالت چی کار داره؟ دلالت تصدیقیه. روشنه تا اینجا؟ این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. ایشون میفرمایند یه جمله: و علیه فلا مناس من الالتزام به تخصیص الالقة الوضعیه به صورت قصد تفهیم المعنا من اللفظ و ارادت. کار واضع چیه؟ وضع میکنه لفظ رو برای معنا، نه برای این که تا فلان لفظ رو از این به بعد شنیدید تصور کنید و خطور کنه به ذهنتون فلان معنا. او به تصور و خطور چه کار داره؟ او میخواد شما از شنیدن اون لفظ بفهمید که متکلم فلان معنا را اراده کرده به اراده استعمالیه. پس میشه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه. سواء اکانت الارادتو تفهیمیتا محضه ام جدیتا ایزن، فرق نمی کنه. دلالت وضعیه میشه دلالت تصدیقیه. حالا دلالت تصدیقیه تفهیمیه که هست، اگر قرینه منفصله ام بعدن نیاره تبدیل به چی میشه؟ جدیه میشود. و فانه امر اختیاری فیکون متعلقا للالتزام و تعهد. این کار با مسلک تعهد در بحث وضع جور در میاد، چون تعهد چی بود؟ میگم من هر وقت فلان لفظ رو به کار ببرم متعهد میشم که میخوام فلان معنا رو بفهمونم. خب این مسلک تعهد با دلالت چی جور در میاد؟ تصدیقیه. یعنی این که من متکلم میخوام با استعمال این لفظ کاری کنم که شما تصدیق کنید مرا که اراده کردم از استعمال این لفظ این معنای موضوع لحرا. لذا به قول مرحوم آی خویی بنابر مسلک تعهد در بحث وضع، دلالت وضعیه سر از دلالت تصدیقیه در میاره. بفرمایید. متوجه اشکال های یعقوبی هستید؟ ایشون میخواد بگه دلالت تصدیقیه قبلش باید یک دلالت تصوریه ای باشه. خب وضع کرده برای به عنوان تصدیق، بعد از تصدیق من برام تصور هم حاصل می شود از دلالت وضعی.
اشکال آقایی تو اونجایی بود که پیروزی شعور بیاد.
بله.
اونجا اصلا تعهد معنا نداره. مثلا
نه، فرقی نمی کنه. دیگه اونو میگس به سایر موارد هم تصریح میده. آره. یعنی در یکیش که به قول ایشون نفع بشه این سخن، در بقیهش هم نمیشه به صورت کلی گفت. یعنی به قول ایشان که بنده هم عرض کردم از آی خویی، ایشون میگن اگه یه لافظ بلا شعوری یا استکاک حجر، اصلا اگر دو تا سنگ به هم خوردن صدای تقی داد، یک صوتی خارج شد، آیا شما میتونید بگید این اراده شده فلان معنا؟ میتونید بگید دلالت دارد برای فلان معنا؟ نه. خب چون نمیتونید بگید دلالت داره، پس معلوم میشه این دلالت و حالی که فلان معنا به ذهنتون خطور کرد، دلالت تصوریه حاصل شد در حالی که این مراد متکلمی اصلا نبوده. بله ایشون میخوان بگن اول باید وضع برای یک معنایی شده باشد، میگیم وضع شده برای فلان معنا به این اعتبار که هر وقت این لفظ به کار رفت بگیم متکلم قصد کرده فلان معنا را، اینجوری که وضع شد بعدن ما از شنیدن اون لفظ ذهنمون به اون معنا خطور میکند، اما به اعتبار این که قبلا وضع شده برای تفهیم فلان معنا، نه وضع شده برای این که از تصورش تصور فلان معنا حاصل شود. نه وضع شده دیگه، وضع واضح شده. وضع شده باشه، بله ما هم میگیم باید وضع شده باشه. نه به تصدیق میخوره اتفاقا. نه خود شما دارید میگید، خودتون دارید میگید، ببخشید، واضع متعهد شده که هر وقت من این لفظ رو به کار بردم فلان معنا را اراده میکنم، اول این کار رو میکند بنابر مسلک تعهد، پس این لفظ وضع شد در این معنا، بعدن هر وقت ما اون لفظ رو بشنویم ولو از لافظ غیر ذی شعور ذهنمون منتقل به اون معنا میشه. اما این دلالت وضعیه نیست، دلالت وضعیه به تعبیر دیگر حقیر میخوام عرض کنم، شاید بشه به گردن فرمایش مرحوم آیت الله خویی بگذاریم که از نظر زمانی دلالت تصدیقیه بر دلالت تصوریه مقدم است، یعنی اول دلالت تصدیقیه در بحث وضع شکل گرفته، واضع میگه از امروز من این لفظ رو وضع کردم برای این معنا، ازش میپرسیم یعنی چی که وضع کردی، یعنی با تصور این لفظ این معنا تصور شود، میگه نه بابا، اگه قرار باشه با شنیدن این لفظ این معنا متصور شود که خب این لفظ اگه یک آدم بیشعوری هم گفت باید دلالت کنه، من با این آدم بیشعور چه کار دارم، من به سنگ چه کار دارم، نه منی که میگم این لفظ رو وضع کردم برای این معنا منظورم اینه که هر وقت این لفظ رو به کار بردیم اراده کردیم این معنا را، یعنی من هر وقت این لفظ رو گفتم شما میتونید به گردن من متکلم بگذارید که آقای حسینی اراده کرده فلان معنا را. بعد از چرا دیگه تصدیقیه تفهیمیه، مراد جدی، بله دیگه نه وضع نکرده، همین الان داره وضع میکنه، همین لحظه وضع. چرا دیگه قرینه برخلاف، بله دیگه همینه دیگه، میگه من این لفظ رو دارم وضع میکنم برای این معنا که هر وقت این لفظ رو بدون قرینه متصله به کار ببرم بگید آقای حسینی اراده کرده تفهیم این معنا را، این میشه دلالت وضعیه تصدیقیه. خب اول این دلالت شکل میگیره، بعد از این هر وقت شما این لفظ رو از من بشنوید ولو قرینه متصله برخلاف هم بیارم، اما اون معنا به ذهنتون، معنای اصلی به ذهنتون خطور میکند، دلالت تصوریه هم شکل میگیره. حالا علی حال برداشت بنده از سخن مرحوم آقای خویی اینه که ایشون میفرمایند در دلالت وضعیه، دلالت وضعیه قلمبه نموشه براتون، یعنی بحث وضع لفظ برا معنا، در دلالت وضعیه به نظر مای مرحوم آیت الله خویی بنابر مسلکی که خودمون در بحث وضع اختیار کردیم که مسلک تعهده، ما میگیم دلالت وضعیه تصوریه نیست، بلکه چیه؟ تصدیقیه است. این بنابر اون مسلک. بعد میفرمایند بنابر مسالک دیگر هم امر از همین قراره، مثلا مسلک اعتبار. ایشان میفرمایند که بنابر مسلک اعتبار هم امر اعتباری تابع غرض داعی وضع. یعنی چی؟ یعنی این که غرضی که سبب شده من آمدم وضع کردم اینه که قصد دارم تفهیم معنا را از لفظ و جعلهی آلتن لإحضار معناه فی الذهن عند ارادت تفهیمه. من اعتبار کردم که از این به بعد، مسلک اعتبار در بحث وضع، اعتبار کردم که از این به بعد هر وقت بگید، اعتبار کردم که این لفظ برای تفهیم این معنا باشد، اینجوری بگیم اعتبار کردم که این لفظ برای تفهیم این معنا باشد، خب باز این با دلالت چی همگامه؟ دلالت تصدیقیه. من اعتبار نکردم که عند تصور این لفظ یا سماع این لفظ این معنا به ذهن خطور کند، نه من این کار را نکردم. بنابر مسلک اعتبار هم کار من دلالت تصدیقیه است، ولذا به نظر ایشان و به فرمایش ایشان باز هم اینجا سر از چی در میاره؟ سر از دلالت تصدیقیه در میاره. حالا یک انقلت و قلتی هست و بعد کلام مرحوم شیخ طوسی و بو علی مطرح میشه که در کفایه هم خوندید. انشالله عمری باقی بود برای جلسه فردا، فردای بحثی البته، ولله الحمد.